با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرماشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن ابي طالب واله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث و صحبتمون درباره فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها بود. تا به اینجا رسیدیم که بیبی فرمودن که و اسألک ان نظر الى وجهک و شوق الى لقائک من غیر وراء مذره ولا فتنتن مظلمه. پروردگارا از تو طلب میکنم، از تو میخوام لقاء خودت را، دیدار تو را، که مشتاق دیدار تو باشم، که از این دیدار و از این لقاء من به مقام راضیتن مرضیه رسیده باشم. همونطوری خداوند در سوره الفجر در پایان سوره می فرمایند یا ایت النفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. فرمود اگر کسی مداومت کند به این سوره، مداومت کند به خوندن این سوره و به مفاهیمش انشالله عمل کند، عامل به این سوره باشد، خداوند او رو در قیامت با امام حسین محشورش میکنه، همنشین با امام حسین میشود. و این سوره معروف است به سوره الحسین و شیعته، سوره امام حسین و شیعه امام حسین. و اگر کسی به این سوره مداومت کند در دنیا از زیارت امام حسین محروم نخواهد شد و در قیامت هم از شفاعت این آقا محروم نخواهد شد. خب ما در دنیا به زیارت این عزیزان معتاجیم، که منظور از زیارت زائر مزور را برود و از صفات زائر، صفات مزور استفاده کند و بهره بگیرد، از خلقیات مزور، از صفات مزور، از عقاید مزور در حقیقت بهره بگیرد، یه سنخیت روحی و اخلاقی و عقیدتی زائر با مزور پیدا کند. اگر زیارت این حالت رو در ما ایجاد کرد، این زیارت ما رو به خدا نزدیک کرد، به پیغمبر نزدیک کرد، به تقوا نزدیک کرد، به اخلاق نزدیک کرد، از شیطان دور کرد، از وسوسه های شیطانی و ابلیسی دور کرد، از رذایل اخلاقی دور کرد، معلومه که این زیارت ما مقبول است. ولی اگر هیچ تحولی و تغییری در این زیارت ها و تو این حرم ها و امامزاده ها و مکه و منا و عرفات و نجف و کاظمین و سامرا و کربلا و خلاص این مشهد مشرفه، هیچ تحول معنوی و اخلاقی در ما ایجاد نکرد. آیا بازم میتونیم بگیم این ثواب داره؟ اصلا ثواب یعنی چی؟ یه سوال. نماز بخونی ثواب داره، روزه رو بگیری ثواب داره، قرآن بخونی ثواب داره، صله رحم بری ثواب داره، صدقه بدی ثواب داره. تو رو خدا این ثواب رو با من یعنی فایده، یعنی بهره، یعنی استفاده. چه حالا استفاده مادی یا معنوی؟ میگه صله رحم به جا بیار تا عمر طولانی بشه، صدقه بده تا دفع بلا بشه، صدقه بده تا ثروتت زیاد بشه، زیارت برو تا ثواب ببری، تا به خدا به پیغمبر نزدیک بشی. هر مقدار پس به خدا به پیغمبر نزدیک شدیم، از شیطان از گناه دور میشیم، با عالم نور نزدیکتر میشیم. حالا من مسئله عوالم نور حضرت زهرا سلام الله علیها رو تا بینم امشب چقدر فرصت، یعنی اگر نشد فردا شب اگر زنده بودیم عرض خواهی میکرد که یکی از اسماء القاب حضرت زهرا نوریه است. نوریه یعنی بانوی که از انوار الهیه استفاده کرده، نور الهی در وجودش تلعلو داره، جلوگر است. در وجود این عزیزان ظلمت نیست، تاریکی نیست. شما در زیارت جامعه کبیر چی میخونید؟ کلامکم نور، امرکم رشد، سجیتکم الکرم، عادتکم الاحسان، فعلکم الخیر. کلام شما نوره، سجیه و اون سرشت شما کرم وجوده، عادت شما احسانه. اینا چیه؟ اشاندنده این است. بگذرم، پس باید از این عزیزان کمک بگیریم. اون وقت در این سوره والفجر میگیم اگر کسی این سوره رو بخونه به امام حسین نزدیک میشه، به شفاعت امام حسین میرسه، به زیارت امام حسین میرسه. مقام عبودیت به انسان میدن، مقام عبودیت وقتی خدا امضا کند که شما عبد منی، اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده ام. تمام انبیا آمدن که ما رو به مقام بندگی و عبودیت برسانند، نه الوهیت. الوهیت که کار خداست، عبودیت. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن، از شای شبت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت کن. اگر سلطان ما را بنده باشی، همه گریند تو در خنده باشی، همه مشتاق دیدار تو باشن، تو صد پرده فرو افکنده باش. اگر عشق ورا در سر نداری، به نزد عاشقان شرمنده باش. خلق الله الاربعه للاربعه للاربعه. علی علیه السلام فرمود خدا چهار چیز برای چهار چیز خلق کرد. خلق الله دنیا للابره للاماره، خلق الله العلم للعمل للمجادله، خلق الله المال للانفاق للامساك، خلق الله العبد للتعبد للترعب. خداوند چهار چیز رو برای چهار چیز خلق کرد. خلق کرد. یه صلوات بفرستید. دنیا برای عبرت. خیلی در دنیا عبرت خوابیده. دقت فرمودین؟ پس دنیا برای عبرت است نه برای امارت، که انسان دنیا رو آباد کنه آخرت رو خراب کنه. و دنیا متجر است، محل تجارت و مزرعه است برای عالم قیامت و آخرت به خودشون. دنیا مقصد نیست، هدف نیست، وسیله است. متجر اولیاء خداست، مال تجارت منه. و خلق الله المال للانفاق، مال برای انفاق و امساک خلق شد، نه برای یعنی امساک و جمع کردن، نه برای انفاق. قال انسان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. الحكم تكاثر گنج قارون قوت اسفندیار در دم مردن نمی آید به کار. اون که سلطان بود با صد احتشام، وقت رفتن دست اسرائیل را بوسید و رفت. اون که با فقر و فلاکت سر نبود، وقت رفتن بر همه خندید و رفت. ای خوشون کس که در این چند روز توشی از بر عقبا چید و رفت. رفتن از این عالم رو جدی بگیریم، خیلی جدی بگیریم، خدا شاده جدی بگیریم. بی جد نیست. علی علیه السلام کرارن و مرارن بعد نمازا، بین نمازا، در مسجد کوفه خیلی جا داد میزد، بلند میشد بین دو نماز، پشت به قبله رو به مردم با صدای رسا، ایه الناس، همه رو متوجه خودش میکن، یعنی اعلان توجه، ایه الناس تجهزو رحمه کلا، فقط نودی فیکم به رحیل، مجهز بشوید، بیرید برای آرام آخرتتون. و این رو کرارن تکرار میکرد، نه این که یک بار، یک بار، دو بار، ده بار، نه، دارد کان عزم بیان میکرد. پس دنیا در حقیقت وضعیتش اینه که مال و ثروت جمع کن، در راه خدا انفاق کن. خلق الله علم برای عمل است، نه برای مجادله. حالا علم کسب کنیم، بیم بحث و مناظر و احتجاجات. بله، بحث و مناظر و احتجاجات باید باشه، اما نه از بابی که قالب و مغلوب پیش نیاد. در احتجاجات و مناظرات وجدانن باید دنبال تبیین حق باشیم، بیم با هم دیگه بحث کنیم تا حق روشن بشه. وقتی هم روشن شد تسلیم باشیم، و اون کسی که وقتی حق براش روشن میشه تسلیم میشه، این نه این از که اون شکست خورده، اشتباه نکنه، زمانی شکست خورده که حق رو قبول نکنه. اگر حق رو قبول کرد، ولو حرفش اول حرفش باطل بوده، بعد که حق براش روشن شد قبول کرد، این شکست نخورده که. شکست کسی خورده که حرف حق قبول نکنه. خدا شاهده انسانی که حرف حق رو قبول کند این همیشه پیروزه. اون کسی شکست خورده که حرف باطل بزند، باطلش هم بر نگردد، حاضر نباشد که حرف حق رو قبول کند. اینه. فکر نکنیم تو بحثا اگر من یه روز ثابت شد من در این بحث اشتباه کردم، خطا کردم، اون وقت شما حرف شما درست بود، پس من شکست خودم، تو پیروز شدی. نه، هر دو ما پیروز شدیم. تو توانستی حق رو به من تفهیم کنی، خدا غیرت بده، باریکل، احسن، هنرمندی. منم که آمدم حق رو قبول کردم، اتفاقا اینجا اگر من قبول کنم، من تازه یک کمی ثواب بیشتره، چون من پاروی نفسم گذاشتم، چون حق رو قبول کردم، چون گاهی نفس اماره اجازه نمیذاره حق رو قبول کنه. بله، نمیذاره. بگذرم. حالا برگردیم به جمله بعدی. فرمودن که اللهم اسألک ان نظر الی وجهک و شوق لقائک. خب ما برای رسیدن به لقاء خدا نیاز به چی داریم؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احد. کلید رو دادن، بیان کردن آخرین آیه سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه ولیعمل عملا صالحا. هر کسی که در انتظار در آرزوی لقاء خدا هست، اولا باید کار کن، فلیعمل و زحمت بکشه، اون چه از خوبی ها میدونه عمل کن، اون چه از بدی ها میداند اجتناب کند. با اینکه علم هرچه انسان عالمتر آگاهتر، اگر عمل نکرد عقوبتش بیشتر، عذابش بیشتر. خداوند 70 گناه و لغزش رو از آدم جاهل میبخشه، ولی اگر بنده با حضرت عالی حقیقت رو فهمیدیم بهش عمل نکردیم، عذاب من شما 70 برابره. وقتی میگیم که عذاب عالم 70 برابره، فکر نشه خدای نکده منظور از این عالم علامه حلیه، خواجه نصیر طوسیه، نه، هر کسی نسبت به همون علومی و حقیقتی که داره نسبت به همون فهمیده عالمه. علم از اون تشکیکیه، یا عالم خداست، یا عالم پیغمبره، یا عالم هم ائمه، یا عالم هم سلمانه، یا عالم هم مثلا شیخ انصاریست، یا عالم هم مثلا سقراط، بقراط، افلاطون، اینا همه از نیوتن، پاسکال، نمیدونم و و و، اینا همه از علمای هن. اونداش اونا در یه رشته، در یه رشته. اینطور نباشد که آقایان شخصی ها خودشون تبرئه کنن، میگن وای با این علما خونده امام بسرا، ما که از علما نیستیم. عجب، باریکالله، داری فرار میکنی؟ خوبم بفهم، همون مقداری میفهمی عالمی به حضرت عباس. شیطان گولت نزنه بگی نه ما جز جهالی، ما نیستیم. نه خیر، خبران نیست، هر کس به اندازه علمش مؤاخذه میشه. پس فلیعمل، باید عمل کنه. اون وقت عملش باید چی بشه؟ فلیعمل عملا سالا، عملا باید عمل حسن باشه. خوبه؟ نه، عمل ساله. عمل حسن ممکنه یک کاری از کسی، یک آدم لایق و بیدینی هم یک کار خوبی را انجام بدهد، از محسنین باشه، ولی ساله نیست. عمل ساله عملی است که با امر و نهی خدا از انسان صادر بشه. یعنی اگر محرک و انگیزه و داعی این عمل بر انجام یا ترک امر و نهی خدا باشد، بی عمل میگن عمل ساله. من شراب نمیخورم، نه از باب اینکه ضرر داره، مستم میکنه، از خدا بی خبر میشم، لایعقل میشم، میرزم، میشکنم، فحاشی میکنم، چون ضرر جسمی و ضرر روحی برام داره، من شراب نمیخورم. این برش همینه، این عملش عمل ساله نیست، این عمل محسنینه. نه خدایا، بله من اینا رو قبول دارم، ضررهای شراب، اما چون تو که مولا هستی گفتی حرامه، نمیخورم. اونم ضمنیه، من نماز را میخوانم، روزه رو میگیرم، چون نه این اسکال، چون فواید روحی و معنوی برام داره، باشه، اما چون تو مولا هستی من برف تو میکنم، من از باب اطاعت امر تو دارم کارا خوب انجام میدم، این عمل ما سالم میشه، این ساله. لذا باید پس عمل، حال چه بر فعل واجبات، چه بر ترک منهیات محرمات، اگر دایی من از اینا خدا بود و امر خدا، این عمل میشه عمل ساله. لذا مرتب در ادعیه، در دعاها، در قرآن، در کتب آسمانی مرتب میبینیم که ائمه انبیا از خدا خواستن که خدای ما رو به صالحین ملحق کن. کمتر شما پیدا میکنی علقنا بالمحسنین، نه نه، علقنا بالصالحین. خود حضرت زهرا سلام الله علیها که از صالحات است، این بزرگوار در میان ادعیه داره خدایا منو به صالحین ملحق کن. صالحین گذشته، صالحین آینده، صالحین فعلی. حضرت یوسف همین میگه علقنا بالصالحین.
حضرت ابراهیم علیه السلام، پیغمبر علیه السلام، امام سجاد علیه السلام. اصلا نگاه کنید توی عدیه و تمنا و تغازه های این بزرگواران همه الحاق به صالحین داره. ولی از من خیلی از این سوره خوشم میاد، خدا میدونه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. که این منشور جهانی اخلاق است. همه انسان لفی خسرن مگر اونای ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و همدیگر رو نصیحت کردن، همدیگر رو موعظه کردن. همین جلسات ما اینطور نیست که الان بنده یه طرفه بخوام شما رو نصیحت کنم یا شما من رو نصیحت کنید، هم با هم باید باشیم خدا وکیلی. واقعا تواصل به لغو و تواصل به صبر باید برای همه ما باشه. اگر جناب عالی هم نصیحت واقعا بالاخره به گوش به ذهنت رسید، باید این نصیحت رو داشته باشی. خب من طلب باید بفرمایید و منم باید غرور بذارم کنار و بگم احب و اخوان الال من اعدا الیه ایوب. یه وقت داشتم از این طرف بلوار دانشجو می آمدیم اینجا، اونجا مجلس داشتیم، اون صاحب مجلس بنده خدای تاکسی تلفنی داد که ما رو برس. نشستم تو تاکسیم، یه جوانی حدود شاید 35 سالش بود. گفتم آقا از اینجا تا منزل که بریم تا چهارراه شهدا فرصت زیاده. حالا دو نفر بودیم دیگه. گفتم اگر شما بخوای یه طلبه رو نصیحت کنی چی بهش میگی؟ اینجا دیگه کسی نیستده؟ گفت نه من اصلا نصیحت میکنم. گفتم چرا آخه؟ حالا خلاصه ادب کرد اولو. گفتم نه حالا دیگه خودمانیم دیگه، با شما دیگه بشنانن یه نصیحتی کن منو. یکم فکر کرد که هر چیز خوب یا بلدی به ما یاد بده. نصیحت من همین، خدا شاهد از اون خوبی ها به ما یاد بدید، علمتون رو ما ابلاغ کنید. خب حالا چون آدم معدبی بود نگو هرچی میدونی خودت عمل کن، علالقاده باید اینه میگفته دیگه. اما همین خودش نصیحت دیگه. ولی بالاخره انسان خدا کند که همه ما هم واقعا نصیحت شنو باشیم و هم نصیحت کنیم. و اگر تواصل به حق و تواصل به صبر نبود، اگه یه طرف شد ضرر کرد. پس تواصل به حق و تفاول دیگه همدیگه رو نصیحت کنم. بگذرم، فرمودن که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا بعد ولا یشرک به عبادت ربی احدا. در این عبادت باید هیچ کس رو شریک نکنه، این ریاکاری رو بذاره کنار. بازار ریا توی دنیا داغه، کمتر کسی هم میتواند بفهمه کی ریاکاره کی مخلصه. خیلی سخت. گاهی همونجا که بنده دارم در مذمت ریا صحبت میکنم، به حضرت عباس گاهی شیطان فریبان میده، در همون اینی که دارم از ریا و تظاهر بدگویی میکنم، نفسم زود دروم میگه اینطوری بگو که خریدار بیشتر پیدا کنی. نفس دیگه. گاهی انسان از اخلاص صحبت میکنه اما مخلص نیست، حرف خوب میزنه اما خودش خوب عمل نمیکنه. اما انسان هم مخلص باشه هم حرف خالصانه بزنه، وقت اینجاست که به دلها خوب میشینه، خوب میشینه، ثمره خوبی میده. پس لقاء خدا در گرو سه چیزه. درسته برای مؤمنین ها صحبت درس مؤمنینه، فمن کان یرجو لقاء، چون کافر که به لقاء خدا ایمان نداره که، اون میگه اصلا لقایی نیست، قیامتی نیست، طبیعت رو طبیعت ما رو خلق کرده به طبیعت هم بر میگردیم، اصلا قبول نداره لقا با عالم آخرت. نه اینجا به فمن کانه یرجو لقا، طرف حسابش اهل ایمانی که قیامت و موعد رو قبول داره، لذا میگه فمن کانه یرجو لقا ربه فلیعمل. فشرط اول قبولی لقا، قبولی قیامت و معاد و حشر. دوم عمل، فلیه عمل، باید عمل میکنه، عملش هم ساله باشه، شرکت نبرسه. با این ستا اگه اولی مثلا میشه چارت، وقت انسان بارش میبنده. لذا حضرت زهرا میفرماید خدایا من میخوام شوق به لقاء تو داشته باشم، ضرر و زیانم نکنم، گرفتار فتنه و ظلمتم نشم. اللهم زینا به زینت الایمان، خدایا پروردگارا ما را زینت کن. مرد زن باید خودشون زینت کنن، اما به چی؟ آیا اون زنی که خودش بزک میکنه، آرایش میکنه، در کوچه و خیابان ظاهر میشه، به اجنبی و نامحرم خودش نشون میده، آیا این زینته یا آرایشه؟ والله این مقدمه جهنم و سیایی و بدبختیشه. اون زنی که بیاد این بازار و کوچه رو خیابان و پاساجا و اینا رو به لجن بکشه، با اون آرشگریست که جوان مردم، مرد مردم رو به فعل حرام، به گناه وادار کنه، این آرایش نیست، این زینت نیست، این ذلته. این ذلت اینی که خودش آرایش میکنه، دیگران اون رو جلب توجه کنه، به خود مشغول کنه، این ذلته. یا مردش هم همینه. زینت چیزیست که خدا قبول داره، پیغمبر قبول داره. او زینتی که انسان رو به جبرئیل نزدیک کنه، به ملائک نزدیک کنه، به لقاء خدا نزدیک کنه، به جنات نعیم، این زینته. الا اون چیزی که انسان رو به دوزخ نزدیک کنه، باطل. ما در روایت داریم وقتی زنی خودش رو آرایش کنه، از منزل بیاد بیرون، برادران خواهران، آنقدر در این زمین خدا شده، ما روایت داریم حضرت فرمود این زن از زمانی که خودش آرایش میکنه، از منزل میاد بیرون تا زمانی میره برمیگرده، در و دیوار و درختان و نمیدونم سنگ و حجر و به هیچ چیزی ذرات و کوچه خیابون عبور نمی کند، مگر تمام اینا این زن رو لعن و نفرینش میکنن. اونجا که خودش آرایش برای اجنبی و نامرم، و میدانم که مرد اجنبی میبیندش، یه وقت نه، خودش آرایش میکنه، محفوظ پوشیده، فقط به شوهرش نشان میده. یعنی با این آرایش به گناه مبتلا نمیشه، کسی هم آلوده به گناه نمیکنه، یه اشکالی نداره. اصلا دستور داریم زن باید به خودش برسه، ولی برای شوهرش، نه برای اجنبی. و حضرت فرمود ملعون است، ملعون است زنانی که لباس مردانه بپوشن، مردانی که لباس زنان رو بوشن، یعنی تشابه به هم دیگه پیدا کنن، اینا ملعونن، از رحمت خدا دورن و اینا نفرین میکنن ملائک رحمت و ملائک غضب خدا، هر دو گروه اینا رو لعن میکنن. اول مرده بیا خودش آرایش کنه، مثل زن ابروهاش برداره و و و زنی بیاد انقدر لباسای تنگ بپوشه که بر اومدگی بدنش، اندامش جلب توجه کنه، و این افراد رو به خود، اینا همه گناه، اینا همه حرامه، اینا عقوبت میاره. ما چندین آیه در قرآن راجع به حجاب داریم. چرا انقدر دستور دادن شما سوره نور رو به زناتون یاد بدید؟ چرا؟ برای چی؟ حتی دارد که خیلی زنا سوره یوسف را نخونن. این دستور داریم. مگه زنانی باشن که واقعا دیگه مسلطه بر نفسشون باشن؟ اینه. بلا سوره نور چون زنا را دعوت به عفت و حیا و پوشش میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها بینید عفیفه، نجیبه. چرا؟ وقتی پیغمبر با اون مرد نابینا وارد منزل شد، بیبی پرید پشت پرده. چنیدی دیگه تذکر میدن. اینا مطلب نوعی نیست براتون بگم، تذکر است. پشت پرید پشت پرده. پیغمبر فرمود دخترم این نابیناست. فرمود بابا جون. حالا حضرت فرمود اونم میدانا برا ما. فرمود بله بابا جون میدانم. او چشم ندارم، من که چشم دارم، منم نباید بود نگاه کنم، منم دور نبینم.
لذا وقتی پیغمبر تو مسجد میفرماید، از مردا سوال میکند بهترین چیزی بنده زن چیست، هر کسی حرف زد. یکی گفت مطیع شوهرش باش، یکی گفت نمیدونم قضا خوب درست کنه، خیاطیش خوب باشه، نمیدونم در مقابل شوهر نرمتر باشه، همینا درست. اما فرمود نه، فرمود برید از دخترم فاطمه سوال کنید. اینایی که گفتی همه خوبه، نه بهتر از این. رفتن سوال کردن، بابات این سوال از مردا کرده نتونستن جواب کامل بدن. جواب چیه؟ فرمود بهترین چیز برای زن این است که نه او اجنبی را ببیند نه اجنبی او را ببیند، تا اونجا امکان داره. خب این حرف آیا منافات با حضور زن تو جامعه نداره؟ نداره. زن وقتی میاد بیرون کاملا عفیفه باشه، از فرهنگ غرب استفاده نکنه، ولویی و بیبندباری رو فرهنگ و تمدن نداره، ندانه، چادر و روسری و پوشش مور و امولی ندانه، ارتجاع ندانه، چه اشکال داره؟ زنم شخصیتیه. اما زن که نباید عروسک بازار باشه، یعنی اسباب تفریح هرزه چشما و مردان هرزه باشه. زن بالاتر از اینه، رکن رکین زندگی بشر رو خدا شاهده. لذا هیچ ظلمی که غرب، یعنی به اندازه‌ای که به زن در غرب ظلم شده، در هیچ میاد احمقا میگن آقا در اسلام به زن ظلم شده، ارث زن نصف مرده. و تو نمیفهمی، شما زن رو آوردید به عنوان ملعبه و اسباب شهوتدانی و کذایی قرار دادید. اسلام میگه اگر ارث زن نصف مهریه داره، نهله داره، خرج زندگی به عهده زن مرده و و و حساب کنی زن بیشتر سهم برده، خرج زندگی، مخارج زندگی به عهده مردانه. اتفاقا اینا دیگه ثروتی انبوشه به زن میشه. اسلام آنقدی که در اسلام از زن تجلیل شده، والله از مرد تجلیل نشده. این مجلس برای تجلیل زنه دیگه، فاطمیه تجلیل زن، بقا مبارکه های حرم حضرت فاطمه معصومه تجلیل زن، زینبیه سوریه دمشق تجلیل زن. بگذار قبر گم شده حضرت زهرا پیدا بشه، بعد ببینیم به زن چه میکنن، تجلیل زن. مردم و مسلمان، اوغلا، متشرعین، بیش از دو مادر، جمادی اول جمادی ثانی، قریب به دو مادران زن تجلیل میکنن. ولی زن تجلیلی نیست که بیایم بگیم گول بزنیم، فریب بدیم، بگیم نبدی زن و مرد یکی بشه. این ظلم بزنه. خدا که حکیم علی الاطلاقه، او هم تو قانون وضع کرده، یه حسابه. باید اوغلا بشینم بگیم چرا؟ اتفاقا این عین عدالته، این عین تجلیل زنه. تلید زن نیست که انسان میگه تو بلو بشه توی خیامونا بگذرم. فرمودن که اللهم زیننا به زینت الایمان و جعلنا هداتا مهدیین یا رب العالمین. اللهم قننی به ما رزقتنی، خدایا به اون چه که به من رزق و روزی دادی من به اون قانع کن، وسترنی من بپوشان، از اجنبی و نامحرم پوشیده باشم. بله، حتی در اون لحظه آخر شما میبینید که خدمت شما رشبت که بیبی دستور میدن که بیایید در اون سرزمین مصر. وقتی برمیگرده به اسمای بنتومس، میگه اسمای بنتومس من ناراحتم، من وقتی جسد از دنیا برم جسد من این میذارن تو این روی این تخت‌ها، حجم و برآمدی بدنم دیده میشه، اگرچه مخفیانه و غریبانه، اما بازن چند تا نامحرم بودن، میدونست کی هستن، 18 نفر اجنبی بودن. اسمای بنت اومس فرمود ببیشون در اون سرزمین حبشه ما، اونجا یه تابوت درست میکنن که وقتی جنازه رو تو تابوت میذارن، رو تابوت پارچه میاندازن، اون وقت حجم بدنه
زن دیگه دیده نمیشه. آوردن تخت رو، آوردن تخت رو برعکس کردن، دوتا چوب هلالی به پای تخت بستن به صورت یعنی اماری راز کردن. وقت این حالا خود حضرت میدانا داره به ما یاد میده خدا شاده، بله نده که حالا اسمای گنتومش بهتر بلد نه. وقت پارچن انداختن فرمود بی بی جون میگیم که اینطوری شما رو ببرن. یه نگاهی کرد، یه تبسمی کرد، که اسما چیز خوبی است. بله زا این تابوت رو میگن چند روز قبل آوردن درست کردن گوشه خانه گذاشتن. این چند روز چه گذشت به فاطمه، به بچه های فاطمه چه گذشت؟ بانویی که با صورت سیلی خورده، با بدن کبود، با بازوی ورم کرده، یکی از ظلمهایی که داره به فاطمه میشه. بابا قریب به 17 منابع از منابع اهل سنت اینا نوشتن خانه فاطمه رو آتش زدن، سیلی به صورت فاطمه زدن، بازوی واد فاطمه ورد کردن. و کذا لکذا، هر دو داره، و کذا لکذا، اینا این کار شده. اون نانجیب سیلی زده، پلو رو شکسته، بازو رو ورم آورده. وقت این وهابیون خبیث ملحد کذایی که حتی حرفای علمای گذشتهشون قبول ندارن، با ما اگه دروغه پس تمامی کتاب خودتون دروغه. والله سیری زدن و لگت زدن، بازو فرم کردن، خانه را آتش زدن، به والله العظیم در کتب معتبری اهل سنت، آنقدر که در کتب اوناست در کتب ما نیست. از دروغ پس خود نا آی وهابی آی سنیا آی بالاخره دایشی، حال من سنیا رو نمیگم همشونه، نه آی دایشی وهابی، پس دروغ آقد کتابتون بوده اگه دروغ خودتون نوشتی. لذا اینها رو امروز تو این سایت ها میاندازن، میان انکار میکنن این کاران علی قوی بوده. کی میتونه با علی با حسود برای که گل بزنه؟ اون شما میگین علی پهلوان بوده، قهرمان بوده. آقا علی اگر صبر کرده این ضعف نداشته. مظلومت علی همینه که باید در مقابل این لجارات ضعف کنه. ضعف علی رو باعث نشد اینا خانه رو آتش بزنن، ضعف علی نبود که بیان ناموس جسیلی بزنن. والله العظیم این قهرمان علی است که با اون قدرت بیاد برای حفظ دین، برای واقعا مظلومیت خودش رو نشان بده. بگیم چه میکنن با ناموس پیغمبر، با دختر پیغمبر، با امانت پیغمبر، با کوثر پیغمبر. قصیه از این قرار بوده. ولذا این لکزه و کزه هر دو داره. این در کتاب تزلم و زلات جعفر مرتضای عاملی، اینجا عزیزان نگاه کنید، بیش از 50 سند راجع به جریان فشار در و دیوار و کشته شدن محسن داره. در کتابی است به نام جامع الاخبار فاطمیه 8 جلد، در جلد 7 صفحه 115 تا 119 جریان سیلی زدن و لگد زدن عمر به حضرت فاطمه داره. در خدمت دیگر نظر 2 نفر از علمای لبنان نوشته شده. و از اون طرف باز عزیزان دیگر کتابی است به نام فاطمه مظلوم، فاطمه زهرا مظلوم تاریخ، مظلوم تاریخ. یکی دوتا نیست ظلمایی که به فاطمه شده ده. اون وقت گاهی شده این وهابیون این حرفا رو نشکار میکنن. متاسفانه گاهی افرادی هم که از منابع خبر ندارن قبول نمیکنن. این هم از مظلومیت ها، این هم از مظلومیت این ائمه که ما گاهی خواسته و ناخواسته با وهابیت با داعش همصدا و همفکر میشیم. ولی اگر ما منابع رو نگاه کنیم این نیست. فاطمه بیش از این به ظلم شده. هم که شنیدید که حضرت فرمود به خدا انقدر به من ظلم شده که اگر به روزه ها وارد می شد روزه ها رو سر نیلیال یا روزه رو شب می کرد. علی علیه السلام روی مرد رو صحبت می کرد، یا آقای بلند شد، یا علی به من ظلم شد. حضرت فرمود برادر ادب سب که تا منم بیام پایین هر دو دستا رو سر بگذاریم منم بگم مظلومم. به من ظلم شده، خانه در عرب نیست که مظلمی هم رفت. ظلم به من شد، به من ظلم شد به اندازه موها و کرکه های عالم، به اندازه سنگ ها و ریگه های عالم. مگه ما به این زودی میتونیم همین حرف حضرت رو بفهمیم؟ آقا به اندازه تمام سنگا و کوها نمیدونم به من ظلم شد، هیچ خانی در جزیره العرب نبود مظلمه من رفت. این انسان باید بینید یعنی چی؟ یعنی علی رضا حق مسلمش منش کرد، یعنی نذاشتن علی هدایتگری کنه، نذاشتن علی حرف بزنه صحبت کنه. اگر میخواستن بگذارن علی حرف بزنه، خدا شاده ما امروز یک نهج البلاغه نداشتیم. ما امروز اقلن باید بگم 30-40 جلد نهج البلاغه داشتیم، 30-40 جلد، یه جلد اول، دوم، سوم. لذا اخیراً یکی از بزرگان آمده زحمتی کشیده نهج البلاغه رو به اون تقریبا اون چرا که سید انداخت و جمع آوری کرده 8 جلد شد. هش اگر میذاشتن علی حرف بزنه، در خانه علی رو نمیبستن، ما امروز بیش از این داشتیم. ولذا وقتی حجت و حجت بیاد، اون وقت معلوم میشه ظلمی که به علی و فاطمه شده یعنی چه. بذار او بیاد انشالله، عرضم تمام انشالله. آجای باعزی فیض خواهند داد، ببخشید من اگر 5-6 بیشتر صحبت کردم عذر میخوام و یه اشاره مصیبت صلوات خط بفرمایید. ای اولین مظلوم در خانه نشسته، بنشین به بالین من پلو شکسته، عقده ز کارم وا شده، آزادیم امضا شده، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، در پیش چشم من دو دست تو ببستن، دست تو را بستن، دو دست من شکستن. زینب بگو بیرون رود تا حرفهایم نشنود، مظلوم علی جان، مظلوم علی جون. این جمله رو میگم تمام عزیزانی که سال گذشته در این مجلس بودن الان اسیر خاکن، مخصوصا متعلقی برادر عزیزمون آقای روغنی همسرشون فیضی برده باشه، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم بود مردم، یک روز فشار در و دیوار منا کش، قنفذ به خدا باعث مرگ دگرم شد. حالا هر کجا هستی زهرا جان،